متخصص هستم، متخصص ارشد دین هستم، فقط آموزش‌های مهارتی نیاز دارم برای ارتباط ویژه با کودک و نوجوان. با این آموزش‌ها و طلاب خواهری که الان ما این برکاتی که از برکات جمهوری اسلامی به نظر من حضور خواهران هست در عرصه حوزه‌های علمیه که بیش از چند ده هزار ما خواهری داریم که اینها سطح دو حوزه یعنی معادل به اصطلاح کارشناسی دارن و اینها میتونن در دل مسجد آموزش بدن به خانم‌ها، آقایان روحانی به آقایون و این آموزش‌های دینی چون این حداقل مسئله‌ای هست که میتونه اتفاق بیفته که مربوط به مدارس میشه. این از اون طرف بحث برگزاری نمازهای جماعت در دل مسجد، چون ما کنار بسیاری از مدارسمون خب ما مسجد هم داریم، بله ما این رو به صورت نوبه‌ای اینکه یک کلاس مثلا در سال یه بار بره در مسجد شاید در بعضی از مدارس اجرا میشه، اما اینکه به عنوان یه سنتی که در برگزاری نماز جماعت همه روزه در مسجد و این ارتباط با مسجد و ارتباط با روحانی مسجد. از اون طرف اساتید بزرگواری که در دانشگاه هستن واقعا یه ظرفیت عظیم علمی هست، این ظرفیت گره بخوره با مسجد، ما چطور بر ارتقای یه شخص بزرگواری که هیئت علمی دانشگاهه اگر بخواد از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استاد تمامی ارتقا پیدا کنه، یک سری پارامترهای رو اونجا ما دیدیم برای اینکه این شخص بخواد ارتقای رتبه پیدا کنه. چقدر زیباست که ما یه بخشش رو هم بگذاریم برای حضور این شخص در مسجد و آموزش در مسجد.
درسته.
استادی در محله‌ای داره زیست میکنه که در تمام محلات ما تقریبا این رو داریم و همینطور برای معلمین بزرگوار ما.
بله.
اونها هم بحث ارتقای رتبه و پایه دارن. این مدل‌ها رو میشه اگر روش تعامل کرد واقعا این باور باشه که مسجد و رفتن به مسجد و حضور در مسجد کمک میکنه اولا برای شخص خودسازی فرد که ارزم به خدمتش بسیار لازمه و بحث کمک رسوندن به جامعه مؤمنین و دین باور.
بله خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در این بخش همکاران عزیزم آیتم یک مسجد یک محله رو آماده کردن که با هم بشنویم و در ادامه برنامه در خدمتتون مجددا باشیم. خیلی متشکرم.
مسجد جامعه بروجرد، قدیمی ترین مسجد غرب کشور که چونان فیروزهی گرانسنگ بر قامت کهن شهر بروجرد دلربایی می کند.
این مسجد بر اساس کاوش ها و بررسی های میدانی که انجام شده قدیمی ترین بخش اون برمیگرده به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری.
به وسیله بن علی وزیر عبیدالله که حاکم منطقه جبال بود در زمان معتصم عباسی ساخته شده.
بنایی فاخر که هنرمندان این مرز و بوم در طول تاریخ الحاقاتی در آن به یادگار گذاشتند.
گنبدخانه فضای اصلی این مسجد تاریخی است. در طرفین گنبدخانه دو شبستان در دوره‌های بعد الحاق شده و شبستان زمستانی چهار در واقع فضای اصلی مسجد و در جلوی گنبدخانه هم ما یک ایوان داریم که اون هم از الحاقات بعدی و تقریبش به آخرین الحاقات این مسجد تاریخی است.
شبستان شمالی در قرن چهارم ساخته شده، شبستان‌های غربی و شرقی به نام کاوش‌های باستان‌شناسی در قرن نهم ساخته شده، بعضی کاشی‌کاری‌ها متعلق به آل بویه از زمان سلجوقیان هم کارهای صورت گرفته، در زمان صفویه با توجه به کتیبه‌ای که در ورودی غربی ساختمان هست در سال 1022 کارهای صورت گرفته، در سال 1209 گلدسته‌های مسجد ساخته شده.
در طی سال‌های دهه 60 بود است، از سال 68 به بعد در کاوش هایی که در حین مرمت انجام شد بقایای به مسجد فعلی در عمق 2 متر از کف پلی پیدا شد، مشخص شد که بخشی از بقایای معماری مسجد که متعلق به قرن سوم هجری است در سایر قسمت ها از جمله ایوان مسجد وجود داره که نیاز به یک یا دو فصل کار پژوهشی و کاوش داره.
مسجد جامع به عنوان قدیمی ترین مسجد غرب کشور از جاذبه های گردشگری مهم در استان لرستان به شمار می رود.
برنامه مهراب روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. همکاران عزیزم گزارش یک مسجد یک محله رو آماده کرده بودن و تقدیم حضورتون کردن که امیدوارم که این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با برنامه مهراب روشن که موضوع اون بررسی کارکردهای مختلف مسجد هست در خدمتون هستیم و امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. همکنون گفتگوی خودم رو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی مجددا ادامه خواهم داد با این طرح این مسئله که آقای ارزانی، ما هفته‌های گذشته با توجه به اطلاع رسانی که کرده بودیم یه نظرسنجی از مخاطبان خودمون انجام دادیم و از ایشون سوال کردیم که مهمترین رسالت آموزش مسجد به نظر این عزیزان کدوم هست. سه آیتم به اصطلاح رو مطرح شده بود توی نظرسنجی که بخش آموزش، آموزش احکام اسلامی، آموزش مهارت‌های زندگی و تربیت و اخلاق بود. اکثر عزیزانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، نزدیک 1500 نفر از حدوداً 3000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که 1500 نفر از این عزیزان نظرشون بر آموزش‌های تربیتی و اخلاقی بوده، نزدیک 500 نفر آموزش مهارت‌های زندگی مد نظرشون بوده و ما بقیه دوستان هم آموزش احکام اسلامی رو مد نظرشون قرار داده بودند. یکی از درخواست‌های عزیزان همین آموزش تربیتی و اخلاقی هست. همونطوری که در صحبتاتون بهش اشاره کردید، ارتباط با مسجد و این رفت و آمد در مسجد که تبعات و ثمرات تربیتی خیلی زیادی داره، متأسفانه الان کم رنگه. با توجه به اینکه حضرت عالی رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگ مساجد هم هستید، چه راهکارهایی رو برای این موضوع تدارک دیدید؟
همونطوری که اشاره فرمودید، ما بحث آموزش در حوزه اخلاق و تربیت اسلامی واقعا دغدغه امروز جامعه است. همین کما اینکه نیمی از کسانی که مصاحبه شده بودن همین فرمایش رو فرمودن. از من این هست که واقعا این بحث بسیار مهمه. ما این بحث حضور در مسجد رو اگر چالیم ایام کرونا هست انشاءالله به زودی تمام میشه، یه بحث بسیار مهم تربیتی است. ملاحظه بفرمایید، ببینید ما خیلی از افراد داریم که این افراد از حیث آموزشی، یعنی سوال احکام ازش میپرسه، خیلی خوب بلده.
بله.
اخلاق رو و مراتب سطح و سیر و سلوک رو خیلی خوب میداند.
بله.
اما وقتی خودش تو زندگیش نگاه میکنیم، نه عرضم به خدمت شما که آداب و اخلاق اسلامی رو رعایت میکنه و نه اینکه اون مراتب سیر و سلوکی رو طی داره میکنه.
بله.
میگه گیر کجاست؟ به خاطر اینکه این شخص آموزش دیده در یه سیستم آموزشی، اما اون تربیت یزکیهم و یعلمهم، یعلمش هست اما یزکیهمش
نیست.
این تزکیه کجا اتفاق میفته؟
بله.
یه مسئله ای که ما این را اگر باور کنیم، بعد اون رقم میخوریم که حضور در مسجد اون تزکیه رو شکل میده.
بله.
این که شخص از منزل خارج بشه، حرکت کنه به سمت خانه خدا، حضور پیدا کنه در خانه خدا، با جمع مؤمنین حشر و نشر داشته باشه، بعد این در برخوردش تاثیرگذاره، در ارتباطات اجتماعی تاثیرگذاره، ملکه تقوا برای او حاصل میشه، نه اینکه فقط عرضم به خدمت شما متصف به صفت اخلاقی خوبی در یه زمان کوتاهی بشود و برود، نه.
بله.
دائما با این ملکه زندگی میکنه که من نمیتونم دروغ بگم به عنوان انسان مؤمن مسجدی، من نمیتونم تهمت بزنم، من نمیتونم غیبت بکنم.
بله.
و همینطور وضعیت دیگه، کاری که حالا ما به عنوان گزارش کار محضر شنوندگان عزیز هست کنم، ما سامانه ای رو به نام سامانه بچهای مسجد طراحی کردیم.
بله.
که این سامانه، در این سامانه ما یه المسی هم هست که در این فضا الحمدلله در همین امسال سال 99 آموزش‌های بسیار خوبی رو در اونجا طراحی کردیم. ویژه هم کودک داریم، هم نوجوان، هم جوانان.
بله.
عزیزان حضور پیدا می‌کنه، حتی ویژه خاص مادران، به عنوان هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی.
بله.
که هر مادر تو خون منزلش هست بتونه به عنوان مربی قرآنی به فرزند خودش آموزش بده. این اولین وظیفه هر مادر و پدر هست. خب این رو، اینها رو طراحی کردیم. عزیزانم اومدن، جالب من عرض کنم و تشکر کنم از مردم عزیزمون که چند ده هزار نفر در همون روزهای اولیه حضور پیدا کردن و این آموزش ها رو گذروندن، در آزمون شرکت کردن. اگرچه طبیعتاً چند ده هزار نفر نسبت به جمعیت میلیونی ایران خیلی فاصله داره، اما من از این رسانه استفاده میکنم، دعوت میکنم همه عزیزان مسجدی رو، عزیزان دین باور و مؤمن رو که وارد این فضا بشن، از آموزش های مختلفش خودشون هم فرزندانشون استفاده بکنن. این کمک میکنه به جهت اینکه ما بتونیم آموزش رو داشته باشیم. البته باز عرض میکنم بر اون بحث تربیت، آموزش یه پایه است، اما حضور در خود مسجد و ارتباط با مؤمنین و دین باوران باز هم کمک میکنه برای اینکه این تربیت هم بهتر و زیباتر شکل بگیره.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید گزارش مساجد جهان رو همکارانمون آماده کردن با هم بشنویم. در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
مسجد نگارا یکی از مساجد بزرگ و زیبای جهان اسلام و به عنوان سمبل استقلال و نماد کشور مالزی مطرح است. این مسجد یکی از بناهای تاریخی و مهم کشور مالزی است که سالانه گردشگران زیادی از جهان اسلام و سایر نقاط دنیا از این بنای منحصر به فرد دیدن می کنند. مسجد نگارا همچنین نماد وحدت و یکپارچگی فرهنگ‌های مختلف کشور مالزی بوده و در اذهان عمومی جامعه این مسجد نشانه تشکر و سپاس بی‌پایان از نعمت‌های خداوندی است. فرایند طراحی مسجد نگارا حدود 3 سال طول کشیده و نهایتاً ساخت آن در سال 1965 به اتمام رسیده است. همچنین در این مسجد از سبک معماری مساجد کشورهای ایران، هند و اسپانیا الهام گرفته شده است. از دیگر ویژگی‌های برجسته مسجد نگارا می‌توان از گلدسته 73 متری و گنبد بتونی 16 ضلعی که شبیه به یک چتر باز است اشاره کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.
از همکارانم که زحمت تهیه این بخش رو کشیدن خیلی ممنون و متشکرم. گفتگوی خودم رو با جناب حجت الاسلام والمسلمین ارزانی، رئیس محترم ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد و مشاور محترم وزیر ارشاد ادامه میدم. جناب آقای ارزانی، الان خب به هر حال از نظر اجتماعی وضعیت خاصی بر کل دنیا حاکم هست و کشور ما هم از این قضیه مستثنا نیست و متاسفانه این بیماری همه‌گیر کرونا در کل دنیا گسترش پیدا کرده و فعالیت‌های اجتماعی رو خیلی محدود کرده. با توجه به اینکه موضوع برنامه ما هم کارکرد آموزشی مساجد هست و با شرایط فعلی مساجد چطور میتونن توی این عرصه و در این موقعیت اون فعالیت و اون وظیفه اصلی خودشون رو که بحث آموزش هست رو دنبال بکنن؟
ضمن تشکر مجدد و اینکه پردازش به مساجد جهان اسلام هم یکی از موضوعات هم بسیار جذاب هم بسیار ضروری به نظر من. وقتی ما درباره آموزش صحبت میکنیم، یکی از مباحث بسیار مهم در آموزش اینه که بعضی خیال میکنن تا میگیم آموزش یعنی استادی باشد، کلاسی باشد، یک و تخته و درد یا پاورپوینتی مدل جدیدش و یه شخصی مطلبی بگوید دیگران بشنوند. در صورتی که خود مسجد به عنوان برترین و بزرگترین دانشگاه و آموزشگاه، حضور در این مسجد، دیدن سبک و سیاق زندگی و آداب معاشرت مردم در مسجد، اینکه شخص دو تا مؤمن به هم میرسن چگونه با هم دیگه مصافحه میکنن، چگونه معانقه میکنن، چگونه دست میدن، چگونه پیشی بر سلام میگیرن، اینها همه مدل های آموزشیه. یعنی من لازم نیست به فرزندم بگم تو وقتی وارد مسجد شدی مثلا با پای راست وارد شو. وقتی نگاه میکنه که رعایت میکنن مردم و به هم میرسن سلام میکنن، خب این آرام آرام باشه که یعنی آموزش داره صورت میگیره در همین حضور و عرضم به خدمت شما رفت و آمد در دل مسجد. و جالبه که در مساجد جهان اسلام ما یک سری مدل‌های قشنگی داریم، کما که در ایران ما مدل‌های خیلی زیبایی در مسجد داریم که میشه از اینها به عنوان الگو استفاده کرد و مشارکت تجارب زیستی این مساجد با هم دیگه خیلی کمک میکنه. من به عنوان نمونه عرض کنم، من خاطرم از سال 2001-2002 من آفریقا بودم در کشور زامبیا. یه مسجدی بود به نام مسجد امام رضا علیه السلام. در این مسجد ما شبهای یک شنبه، خب یک شنبه اونجا تعطیل بود، یه برنامه داشتیم، برنامه ساده‌ای هم بود اما به نام شیر فود. در ماه رمضان میشه شیر افطار، یه افطار مشترک، غذای مشترک، هر کسی یه ظرف غذای خودش رو می آورد در مسجد، یه مقدار بیشتر. اگر مثلا خانواده من خانواده 4-5 نفری بود، پس 5-6-7 نفر غذا بردن اونجا. خب محرومان زیادی هم بودن، رفیقای عزیزی که زندگی می‌کردن و مسلمان بودن می آوردن در مسجد. یه ارتباطی بسیار خوبی شاید مثلا چند ده نفر، بعضی وقتا چند صد نفر تو مناسبت‌ها حضور پیدا می‌کردن. خود همین مدل غذا خوردن این آموزشه. خود همین مدل نشست و برخاست کردن این آموزش، مدل رفتاری. و من میخوام عرض کنم ما آموزش های رسمی رو در کشور زیاد داریم، اما آموزش های مهارتی رو و آموزش هایی که همون کون و دعات الناس به غیر الزنده
بله. خیلی مهمه،
واقعا بسیار بسیار لازمه. اینها یه مقدار کمرنگتر شده. علتش اینه که مردم دارن به سمت زندگی فردی پیش میرن و اون زندگی اجتماعیشون آرام آرام تحت تاثیر واقع میشه. من عرضم این هست که مسجد کمک میکنه برای اجتماعی شدن، مسجد کمک میکنه و خود اصلا هیچ آموزشی هم که در مسجد نباشه، خود همین حضور در مسجد یه آموزش بسیار بسیار مهم هست. ولی اگر سیستم آموزشی ما، سیستم دانشگاهی ما این ارتباط رو با مسجد در قالب‌های مختلف و جذاب و ایجاد انگیزه و با مدل‌های ویژه انگیزشی طراحی بکنه، طبیعتاً میتونه کمک کنه برای هم حضور بیشتر مردم در جامعه اسلامی، که شما ملاحظه هم بفرمایید ما حتی دقیقاً ما داریم در همین 40 ساله که از 41 سالی که از انقلاب گذشته، دهه اول در انقلاب عزیزمون، شما به جهت ارتباط بیشتر با مسجد خیلی از مسائل واقعاً که امروز ما داریم نه نداشتیم، خیلی از مشکلات نبود، تو مسجد اصلا خودش حل میشد، محل مردم محل که جمع میشدن این مباحث رو در اونجا داشتن و این آموزشی که آموزش در حقیقت ضمنی هست و آموزش شاید رسمی و علنی نباشه در مسجد اتفاق میفته و بطن هم تاثیرگذاریش بسیار بیشتر.
اتفاقا در تایید صحبت شما عرض میکنم خدمتون، همونطوری که مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به انجام رزمایش مواسات یا کمک مؤمنانه توصیه فرمودن، ما خیلی خوب شاهد بودیم که در مساجد اتفاقات خیلی خوبی افتاد. واقعا مساجد به عنوان یک محور و یک مرکز محل این مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه بودن، اتفاقات خیلی خوبی افتاد و این میتونه آموزشی باشه برای فرزندان ما، برای جوانان ما که برای نو دوستی و کمک به هم نو هیچ جای بهتر از مسجد رو نمیتونن پیدا بکنن که با نیت خدایی و عرض کنم به خدمت شما که با هدف ایثار ما بتونیم این کار رو بین جوانان خودمون نهادینه بکنیم و اونها رو مورد آموزش قرار بدیم. جناب ارزنی خیلی ممنونم از شرکت شما در این گفتگوی تلفنی، خیلی استفاده کردیم. به لحظات پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. راجع به ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد هم اگر به صورت کوتاه توضیحی بفرمایید که شنوندگان عزیز ما راجع به فعالیت‌ها و عملکرد اونجا بیشتر آشنا بشن خیلی ممنون و متشکر میشم.
بزرگواری شما.
خواهش
میکنم. من عرض میکنم که الحمدلله در کانون ها ما امروز بیش از 25,000 کانون رو در کشور داریم که اینها در مساجد مختلف کوچک و بزرگ و روستای عشایری و شهری حضور دارن. بچه های کودک و نوجوان و جوان ما بله. اینها کسانی هستن که در کانون ها حضور پیدا میکنن و با آموزش های فرهنگی و هنری مثل گروه های سرود مسجد، مثل گروه های نمایش، گروه های فیلم و دیگر عرصه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات قرآنی، مسابقات علمی، المپیادهای علمی که برگزار میشه کمک میکنن برای اینکه با این مدل ارزم به خدمت شما حضورشون در مسجد رو بیشتر کنن و انشاءالله بتونیم گامی برای حضور بیشتر آحاد جامعه به ویژه کودک و نوجوانمون در مسجد انشاءالله برداریم.
انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. از تمامی شنوندگان عزیز و همراهان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا هفته آینده و برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان،
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران،
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان‌های به تو پیدا خداوند
جنبه بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز، شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم و ادامه بحث زمینخواری در دوره رضاخان. در برنامه قبل به پیشینه رضاخان اشاره کردیم، اندکی هم به بحث زمینداری و سابقه زمینداری در ایران پرداختیم با کمک کارشناسان محترم. قدری در خصوص اوضاع ایران در اواخر دوره قاجار هم بحث به میان آمد و امروز انشاءالله بنا داریم در خصوص مصادره املاک مردم در دوره پهلوی اول بحث رو با همراهی شما عزیزان و همکاری کارشناسان محترم پیش ببریم. خدمت جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم و همچنین جناب آقای مجتبی مجدآبادی پژوهشگر تاریخ معاصر. جلسه قبل هم خدمت عزیزان بودیم، بحث‌های خوبی رو داشتیم. خواهش میکنم از کارشناسان محترم برنامه با همیهنان عزیز سلام علیکی داشته باشن تا ما انشاءالله بحث رو پیگیری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که این بحث‌ها براشون مفید فایده افتاده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب دکتر حقانی و شنوندگان عزیز و فریخته برنامه که پیگیر مباحث ما هستن عرض سلامت به احترام دارم.
سلامت بشید. مجدد خیلی مقدم عرض میکنم. آقای مجدآبادی، ما در خصوص زمینخواری در دوره رضاخان اندکی در برنامه قبل مطالبی رو مطرح کردیم در برنامه. یه نکته‌ای که به نظر میرسه میبایستی ما برای ورود به این بحث و مدخل ورود به این بحث به اون پاسخ بدیم اینه که دلیل حرص رضاخان به مصادره اموال و املاک مردم به جمع‌آوری مال چی بود؟ شما جلسه گذشته اشاره کردید که رضاشاه در کنار قدرت که خب با تکیه بر نظامی‌ها و نظامیگری اون رو به دست آورده بود، دنبال پر کردن این خلأ مالی خودش هم بود. اگر در این خصوص یک مقدار بیشتر توضیح بدید ممنون میشم تا من سوالات دیگر رو هم میشه خدمتتون و خدمت آقای وهاب‌زاده مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی از چیزهای اساسی تو بحث اقتصاد ما مسئله تحول اصلا بحث زمین و زمینداری است و رضاخان به عنوان یک منجی که تو بحث تبلیغاتی اینقدر بهش اشاره میشد از بعد ورودش، باید قاعدتا میومد این رو اصلاح میکرد، اما خودش بدل به یک زمینخوار و زمیندار بزرگ شد.
یعنی بحثی که مشروطه مطرح بود عملا ناکام موند.
ناکام موند و آفت زد، خودش شد یه آفت بزرگتری بر این آفت در واقع. اما چرا یه تحلیل روانشناسی و بحث به قول معروف شخصیتی توی بحث ما اینجا فکر می‌کنم جا داشته باشه؟ ببینید اون عقده‌های حقارتی که تو دوره نداری و کمداری رضاخان قبل از ورودش به قضاخانه و بعد از به قول معروف در ادامه توی قضاخانه تا گرفتن حالا درجات میانی، اون بحث یک بحث پایه‌ای است از بحث روانشناسی تو ساخت شخصیت. شخصیت رضاخان شکل گرفته این گونه، یعنی این عقده نداشتن ملک زمین و متمول بودن، ثروتمند بودن همیشه در به قول معروف به عنوان یک رویا تو ذهن رضاخان بوده. رضاخان تو بوده شخصیتی اون بحث به قول معروف قلدر مابیش اون به نتیجه میرسه، بحث کیفی شخصیت به نتیجه میرسه، میتونه درجات بالای نظامی رو بگیره، به قدرت سیاسی هم میرسه، بر ارتش هم حاکمیت داره. اما تو این بود همیشه خلل. خب این خلل رو باید با چی پر کنه؟ با همون آرزوهایی که توی جوونی داشته پر میکنه، از همون زمینه و املاک فرمان فرما شروع میکنه و بعد بقیه به قول معروف رجال درشتی که اون موقع صاحب زمین بودن که حالا تو خاطرات خیلی از همین به قول معروف زمینداران اون موقع رجال حالا متمول اون دوره هست که زمینشون چجوری گرفتن.
با توجه به عدم به اصطلاح بهره‌مندی رضاخان از ثروت خانوادگی،
این نقیصه شخصیتی رو رضاخان با قصب املاک ابتدا آشنایان و زمینداران بزرگ و رجال متمول جبران کرد. تو خاطرات های متعدد ما داریم که رضاخان با شناسایی که توسط رجال نظامیش که همونطور که از دتالی اشاره کردید تو بحث ادارهی که در وزارت دربار تأسیس شده بود به نام اداره املاک اختصاصی که وظیفه فقط ثبت و ضبط این املاک رو نداشت، ابتداعا وظیفه شناسایی و پیدا کردن زمین های مرغوب رو داشت و چگونگی به قول معروف برنامه‌ریزی برای از دست خارج کردن خود صاحب زمین رو برنامه‌ریزی می‌کردن که مسئول اصلی به قول معروف این اداره اختصاصی سالها کریم خان به قول معروف بزرج و مهری است و رده پایین‌ترش هم مسئول بخش خاص خود همین به قول معروف املاک اختصاصی سرتیب که بعداً سرتیب میشه تو موقع سروان محمد علی صفاری است که بعداً با همین خوش خدمتی هایی که این دو انجام دادن در طول خدمت به پست‌ها و به قول معروف درجات بالایی هم میرسن هر دو تا.
بله.
که صفاری شهردار تهران هم میشه و سناتور مجلس سنا هم بعد تو دوره محمد رضا میشه به همون درجات هم میشه. اشاره دیگه که من میخوام داشته باشم اینه که ببینید این بحث شخصیتی رضاخان فقط مطرح نیست، برای قدرتمند بودن و تسلط کامل به قدرت فقط اون وجهه نظامی کافی نیست، چون رضاخان الان پادشاه شخص اول مملکت، یک پادشاه ندار و گدا تو بحث اقتصادی چندان قدرتمند نیست، هرچند قدرت مطلق بر ارتش رو هم داشته باشه. لذا به عنوان یک فاکتور مهم برای اضافه شدن به قدرت و تکمیل قدرت مطلق بر ایران و احاطه کامل بر کشور هم مد نظر رضاخان بوده.
خب این زمین دیگه مشخصه یک نظام دیکتاتوریه. بله، که البته بله. رضاخان و رژیمش هم با همین صفت در مطبوعات خارجی اون دوره به اصطلاح خوانده میشد، و یعنی در یک نظام مردم سالار که انقلاب مشروطه دنبال ایجاد اون در ایران بود، نیازی نبود که کسی که میخواد کشور رو اداره بکنه خودش به یک ثروت بیکرانی تکیه بزنه. اگر اجازه بدید ما بحث رو با آقای وهاب‌زاده دنبال بکنیم. جناب آقای وهاب‌زاده اشاره ای داشتن آقای مجدآبادی به بحث نظامیگری و استفاده رضاخان از سازمان ارتش که با شعار سیانت از ایران و مرزهای ایران ساخته شد در شناسایی املاک و بعداً ضبط املاک. یه مروری اگر بر فعالیت نظامی ها در این دوره داشته باشیم میبینیم که رضاخان با تکیه بر قوای نظامی البته قزاق ها کودتا میکنه با همکاری سید ضیا و همراهی و پشتیبانی انگلیسی‌ها در ایران و با همین قدرت وزارت جنگ رو به دست میگیره و بخشی از بودجه کشور رو که تقریبا هم حساب کتاب نداشت، یعنی بودجه نظامی ایران در دوره رضاخان، مثلا در دوره وزارت جنگی رضاخان، با توجه به اینکه کشور واقعا از لحاظ بودجه و درآمد در سختی به سر میبرد، اما دست رضاخان باز بود و میتونست کارهای خودش رو از همین طریق پیش ببره. وارد ماجرا